بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب مسئله 19 هم را یک بار دیگه توجه کنید. نکاتی درش بود، فرمودن به کذا، بخش آخر مسئله این بود که فرمودن به کذا لا فرق علی الظاهر الاحوط بین اتمام ما یجب علیه و بین اعطائه تمامه. یعنی اگر کسی بنا شد که عاجز بود از انفاق بر عیالش، در این صورت گفتیم ممکن است به قول برخی از بزرگان از زکات خودش بر عیال خودش انفاق کنه، که قول دیگر این بود که خیر نمیتوانه از زکات خودش بر عیال خودش انفاق کنه، که سید در اول این مسئله فرمودن جائز نیست انفاق من از زکات علی العیال بلا فرق بین الغنی و العاجز و الفقیر، ولو فقیر هم بود نمیتوانه از زکات خودش انفاق کنه. که عرض کردیم مثلا اگر کسی 1000 درهم داره و نمیتواند بعض منافع او عائله اش را اداره کنه، در این صورت می آخر سال که بر این زکات، بر این 1000 درهم واجب شد دادن زکات، که هر 200 درهمی 5 درهم بود، نمی توانه از زکات خودش بر عیال خودش انفاق کنه. در اینجا فرمود سید فرقی نمی کنه بین غنی و فقیر. حالا اتمام اگر می توانه از درآمد مالش مقداری بر عیالش انفاق کنه، ولی بخش دیگری را عاجز از انفاق، آیا می توانه انفاق کند اون تتمه را از زکات خودش یا خیر؟ اون تتمه را هم نمیتوانه شخص فقیر انفاق کنه از زکات، بلکه باید از زکات دیگران بر عیال خودش انفاق کنه. سید میفرمان لا فرق علی الظاهر الاحوط بین اتمام ما یجب علیه و بین اعطائه تمامه، و ان حکی عن جماعت انه لو عجز عن انفاق تمام ما یجب علیه جائز له اعطاء البقیه. بعدم مثل کما لو عجز عن اکسائهم او عن ادامهم، فرموده اگر عاجز از لباس پوشوندن یا از خورش بچه ها عاجزه، میتوانه از زکات خودش نسبت به این بخشی که عاجز است بپردازه، از زکات بپردازه. چرا سید میگه جائز نیست؟ لاطلاق بعض اونایی که قائل به تفصیل شده اند، دلیلشون اطلاق بعض الاخبار الواردت فی التوسعه. چون دیدیم بعض از روایات فرمودن میتوانه با زکات خودش بر عیالش توسعه بده، فرموده یکی از توسعه دادن تکمیل نفقه عیال خودشه، پس طبق اون روایات میتوانه تکمیل کنه. ولی سید صاحب عروه میگه لکنه مشکلون، همین تکمیل هم از زکات خودش مشکله. عرض کنم حضورتون که قبلا در این مسئله به عرض رسید که مفهوم سید می‌فرمایند روایاتی که در مقام وارد شده مثل خمسه لا یعطون من الزکات شیئا صحیح عبدالرحمن ابن حجاج، اینها دلالت دارند که بالاخره صاحب عیال چه غنی باشه و چه فقیر باشه نمیتوانه اگر فرزند فقیری هم برش زکات واجب شد نمیتوانه از زکات خودش به عیالش که 5 نفرن بپردازه، زوجه و والدین و ولد و مملوک. طبق این اطلاق میفرمان پس به طور کلی از روایات مانعه استفاده می کنیم که زکات را نمی توان به عیال پرداخت کرد، خواه اینکه غنی باشه طرف یا فقیر باشه. بله، وقتی که فقیر بود می توان زکات خود فقیر قبول کنه و بعد که قبول کرد از زکات غیر بر عیالش انفاق کنه. این فرمایش سید بود. اما دیدیم در مقابل این نظریه فرمایش استاد خویی بود، ایشون به تبع جمع دیگری قائلند که ادله‌ای که فرموده نمیتواند ذل ایال زکات را بر ایال انفاق کنه، این ادله منصرف است به فرضی که مکلف قدرت بر انفاق داشته باشه. بنابراین اگر عاجز بود از انفاق بر ایال دیگه حکم به وجوب انفاق ساقط میشه، چون که هر فعلیت و حکمی دائر مدار قدرت بر انجام و امتثال اون حکم. مفروض اینه که آقای صاحب عیال قادر بر انفاق بر عیالش نیست. حالا که قادر بر انفاق عیال نیست بالفعل، دیگه حکم منع انفاق زکات برداشته میشه. میگیم بله، انفاق واجب مشروطاً به قدرت بر انفاق. الان که این فقیر صاحب 500 درهم قادر بر انفاق بر عیالش نیست، حکم وجوب انفاق بر عیال به شأنیت خودش باقی میمانه و بلکه واجب بالفعل دیگه نیست، مثل همه احکامی که مشروط به قدرت عقلی هستند که با نفی قدرت عقلی وجوب انفاق ساقط میشه. حالا که وجوب انفاق ساقط شد، بنابر این میگیم به عیالی حرام است زکات دادن که انفاق بر عیال واجب باشه. حالا اگر انفاق بر عیال به هر علتی فعلیتش ساقط شد، دیگه ما هستیم و انما الصدقات للفقراء والمساکین، می شود از عموم آیه شریفه استفاده کرد که عیال هم فقیرند، پس می شود زکات به فقیر داد. یکی از زکات ها هم زکات خود ذوالعیال و این صاحب بچه هاست. این بیان مرحوم استاد بود. آقای حکیم در مستنسک یک مطلب دیگری هم اشاره میکنند، میفرمایند به اینکه پرداخت انفاق به حسب بیان فقها مشروط به قدرت شرعیه است و در ما نحن فی قدرت شرعیه نیست و ملاک هم نیست. این توی مطلب اصولی نسبتا مفیدیه، قدری توضیح بدهم. آقایانی که در درس اصول بودن به تازگی بحث تزاحم به عرض رسید. اگر دو تکلیف متزاحم با هم بودند، کدام یک از این دو تکلیف مقدمه؟ گفتن یکی از مرجحات باب تزاحم آن است که مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی مقدمه. مثلا اگر کسی دین مطالبی داره، از طرفی هم مأمور به حج، قدرت بر رفتن حج داره، گفتنی یعنی مال داره به قدر رفتن حج، گفتن به اینکه وجوب حج ساقط میشه. برای اینکه وجوب حج طبق آیه شریفه مشروط به استطاعت لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و هر قیدی که در موضوع دلیل عقد شود در ملاک و حکم هم دخیله. همونطوری که اگر گفت اکرم العالم العادل، معناش اینه که ملاک وجوب اکرام در انسان مطلق نیست بلکه در انسان عالمه، باز در عالم مطلق هم ملاک وجوب نیست بلکه در عالم عادل ملاک وجوبه. خاصیت هر قیدی که در موضوع دلیل عقص شود آن است که ملاک و حکم با وجود این قیود موجوده، و هرگاه یکی از قیود مفقود شد ناگزیر ملاک و حکم در او وجود نداره. پس آیه حج میگوید وجوب حج مخصوص کسی است که مستطیع باشه. به امام صادق هم عرض میکنیم مل مراد بالاستطاعه، فرمود داشتن زاد و راحله و تخلیه سرب و قدرت بدنی. باید این سه چیز باشه، هم قدرت مالی و هم تخلیه سرب و راه و هم داشتن سلامت. پس معناش اینه که این سه چیز هر سه در ملاک وجوب حج دخیله، چون که اینها در موضوع دلیل عقص شدن مثل عالم عادله. پس بنابراین اگر کسی استطاعت نداشت این ملاک وجوب حج در او موجود نیست، درست؟ اما به خلاف مشروط به قدرت عقلی مثل انقض القریق، انقاض قریق دارای مصلحت ملزمه است، خواه مکلف قادر بر انقاض باشه یا قادر بر انقاض نباشه. آری اگر قادر بر انقاض نبود ملاک ملزم هست، اما حکم فعلی نیست، چون که هر حکم فعلی مشروط به قدرت عقلیه. بنابراین فرق بین مشروط به قدرت شرعی با مشروط به قدرت عقلی پس از اینکه هر دو در فعلیت حکم مقیدن به داشتن قدرت، فرقش اینه که مشروط به قدرت شرعی با نبود قدرت ملاک هم نداره، اما مشروط به قدرت عقلی با نبود ملاک، با نبود قدرت دارای ملاک هست. درسته آقایون؟ بر این اساس ترتب هم که درسته، شیخ دوستی برای این درسته که میگیم وقتی اهم را مکلف تر کرد قدرت بر مهم داره، حالا که قدرت بر مهم داشت ملاک مقدور مهم ثابته، بر اساس ملاک واجبه که شما عقلا مهم را بیاری. پیغمبری و رعیتی هر دو هلاک دارن میشن در قهر، مسلمه که اهم انقاذ نفس نبی است. حالا اگر شما انقاذ نفس نبی نکردی، قطعا عقل میگه پس حالا که تو به خاطر ترک اهم قدرت بر مهم پیدا کردی که انقاذ نفس رعیته، لازمه که این مهم را انجام بدی بر اساس ملاک. روشنه؟ خب حالا اگر این مطلب روشن شد، میگیم حالا اگر مهم و اهم یکی مشروط به قدرت عقلی و دیگری شرعی شد، میگم اون که مشروط به قدرت شرعی است ولو تو اهم را ترک کنی ملاک اصلا نداره. لذا چون ملاک نداره، ترتب هم در جایی که یکی مشروط به قدرت عقلی و دیگری مشروط به قدرت شرعی است جاری نمیشه. خب حالا روشن شد؟ اگر این مطلب روشن شد، بیایم بگیم که آقای حکیم میفرمایند که انفاق بر عیال مشروط به قدرت شرعی است و هر مشروط به قدرت شرعی با نبود قدرت ملاک اصلا نداره. وقتی ملاک نداشت، نه وجوب تکلیفی داره و نه حتی وجوب عقلی داره. روشن آقایون؟ بنابراین اگر فرض کردیم وجوب انفاق بر عیال مثل وجوب حج مشروط بود به قدرت بر انفاق، حالا این آدم فقیر که قدرت بر انفاق نداره، پس انفاق عیال بالمره ساقطه، نه فعلیت داره تکلیفش و نه ملاک داره. خب حالا که ملاک نداشت، پس ناگزیر میگیم اصل وجوب انفاق بر عیال هم فاقد فعلیت است هم فاقد ملاک. وقتی از اصل وجوب انفاق در کار نبود، ما هستیم و عیال فقیر ناگزیر دلیل جواز انفاق زکات للفقیر ثابت میشه. روشن آقایون؟ این بیان مرحوم آقای حکیم، ایشون از این راه بفرمایند که وجوب انفاق ساقطه و در نتیجه متعین است دادن جواز زکات. آفرین. ولی خوب پس این پس با یک چیز دیگرم بدم، وقتی مشروط به قدرت عقلی میگیم، مشروط به قدرت شرعی میگیم، نه مقصودمون قدرتش عقلیه، مقصود قدرت شرعی یعنی اینکه مزاحم با واجب دیگری نباشه. بین قدرت شرعی اینه که میگویند اگر عمل شما از نظر شرع مستلزم ترک واجبی شد، مستلزم فعل حرامی شد، این مشروط به قدرت شرعی ساقطه. چرا؟ چون مراد از قدرت شرعی در قبال قدرت عقلیه. قدرت عقلی به همون تمکن عقلی حاصل میشه، اما قدرت شرعی به آن است که در شرع شما قادر باشید، و قادر بودن در شرع به اینه که عمل شما نه متحد با حرام باشه، نه مقدمه حرام داشته باشه، و نه مستلزم فعل حرام یا ترک واجب باشه. در هر یک از این چهار صورت قدرت شرعی نیست. ولذا میگیم کسی که میخواد حج بره اگر دین مطالب داره، رفتن به حج مستلزم ترک دین مطالبه. ترک دین مطالب حرامه، پس قدرت شرعی بر حج وجود نداره. درست شد؟ خب اگر اینه، بنابراین میگیم مشروط به قدرت شرعی فرق داره با مشروط به قدرت عقلی. مثلا اگر شما طریق را ولو در دار قصبی انقاض کردی، میگیم امتثال واجب کردی، اما مستلزم ارتکاب حرام هم شد. اما اگر انقاض غریب مشروط به قدرت شرعی باشه، میگیم از اصل تو عمل را انجام ندادی. بر این اساس میگیم کسی که میخواد به حج بره اگر دین مطالب را ترک کرد، قدرت شرعی بر حج نداره و عملش باطله، این حجت الاسلام نخواهد شد. روشنه؟ میگه حجت الاسلام نیست. بله، چون حجت الاسلام مشروط به قدرت شرعیه. شما رفتی عملی انجام دادی، اما حجت الاسلام حساب نمیشه. خب این معلوم. پس بنابراین در ما نحن فی، آقای حکیم میخواد بفرماید چون انفاق مشروط به قدرت شرعیست و این آقا قدرت شرعی بر انفاق نداره، بنابراین از اصل وجوب انفاق بالمره ساقطه. حالا که ساقط بود، یک تکلیف باقی میمانه و آن وجوب اعطاء الزکات. و بنابراین طبق آیه شریفه انما الصدقات للفقراء، می شود بر عیال هم انفاق کرد. روشن آقایون؟ البته این مبنا را در بحث تزاحم آقای نائینی مفصلا آورده و به تبع ایشون هم بسیاری از شاگردانشون همینطور گفتن که مشروط به قدرت شرعی بالمره با فقد قدرت شرعی بلا ملاته و بعد قدرت شرعی را توسعه دادن، گفتن قدرت شرعی جایی است که نه عمل متحد با حرام باشه نه مستلزم فعل حرام یا ترک حرام باشه حتی به ملازمات بعیده. اما ما در آنجا قائل نشدیم و گفتیم نه، مشروط به قدرت شرعی حد اکثر جایی است که متحد باشه عمل با واجب شرعی مشروط به قدرت شرعی، یا اقلا سبب و مقدمه منحصر باشه. بله، اگر بنا شد واجب شرعی ما متحد شد با حرامی، قدرت شرعی نیست. یا اگر مقدمه منحصرش ترک واجب یا فعل حرام بود، قدرت شرعی نیست. اما اگر ملازم داشت اون هم به استلزام بعید، اینجا قدرت شرعی هست. لذا ما فرق گذاشتیم بین این که اگر کسی میخواد به حج بره و مقدار مالی داره که اگر ادا دین کند نمیتوانه به حج بره، اینجا قدرت شرعی بر حج نیست. اما اگر مال داره و میتوانه هم ادا دین کنه و هم به حج بره ولی دایم مطالبه دینش را میکنه، این اعتنا نمیکنه و به حج میرود، گفتیم حج مقدور به قدرت شرعی است و عمل حج او فاقد ملاک نیست. بر این اساس به استاد مرحوم آقای حکیم عرض می کنیم که گرچه انفاق مشروط به قدرت یا اصلا مشروط به قدرت شرعی نیست، چون که در دلیل انفاق قدرت عقص نشده تا بگیم مشروط به قدرت شرعیه. به فرض هم اگر مشروط به قدرت باشه شرعن، اما هر مشروط به قدرت شرعی با استلزام حرام موجب فقد ملاک نخواهد شد. بنابراین در ما نحن فی وجوب انفاق موجب فقد ملاک با نبود قدرت نخواهد بود. به هر حال میخوایم عرض کنیم که فرمایش آقایونی که قائل به جواب شدن که من هم سیدنا الخویی بود، اینها میگویند کسی که قدرت بر انفاق ندارد به حکم عجز وجوب فعلی انفاق ساقطه. حالا که وجوب انفاق ساقطه، پس جواز اعطاء زکات بر این آقا، بر این فقرا و عیال ثابت میشه بلا فرق بین تمام انفاق یا جزئی از انفاق. بنابراین استاد در حامش این مسئله میگویند جواز انفاق، جواز اعطاء زکات با عجز از انفاق قریب، خواه قادر بر هیچ جزئی از نفقه نباشه یا قادر بر جزئی باشد و بر جزء دیگر قادر نباشه. اما آقای صاحب مستند اگر دوست داشتید مراجعه کنید، جلد نهم مستند صفحه 501 دارم، من یادداشت کردم عبارت ایشون را در کتاب شریفشون که مستند بود، بله نمیدونم جزء نهم صفحه 501 دارن هست، اونجا ایشون میگه فرق بین جز و کل، در کل اگر عاجز بود ما جائز نیست که انفاق از زکات کنه، اما اگر تتمیم و تکمیل نفقه واجب متوقف بر بذل زکات بود، بذل زکات جائزه و بلکه نسبت میده بلا خلاف هم جائزه. دلیل ایشون اینه که میگه چون اتساع بر عیال جائزه به مقتضای روایت عرض کنم حضورتون که معتبره ابی خدیجه، یک معنایی از اتساع هم تکمیل نفقه، پس نفقه را هم میشود تکمیلش را خود ذوالعیال از زکات خودش بکنه. مع الاسف وقت منقضی شد.